722 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 26 فروردین 1400 هجری شمسی برابر با 15 آوریل 2022 میلادی است. در دقایق آینده در این برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت. رضا ولیزاده.
درود، شب بخیر. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس و بازداشت خدمه آن خبر داد. بنابر اعلام روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه، در روز جمعه این کشتی حامل 250 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده است. نیروی دریایی سپاه درباره زمان توقیف این کشتی و همچنین ملیت 7 خدمه بازداشت شده آن توضیحی نداده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر کشتی‌های خارجی متعددی را به اتهام‌هایی از جمله تخلف یا قاچاق سوخت توقیف کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، جمهوری اسلامی در بعضی موارد از توقیف کشتی‌های خارجی به عنوان اهرم فشار برای برآورده کردن خواسته‌هایش در سطح بین‌المللی بهره می‌برد. وزارت بهداشت میگوید با حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیکی قصد دارد این آزمایش را در سامانه جدید ثبت کند. این در حالی است که حامد برکاتی، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت، به تازگی در نامه‌ای با استناد به قانون حمایت خانواده خواستار حذف مراقبت‌های غربالگری از سامانه‌های سلامت شده بود. حامد برکاتی در این نامه هیچ گونه اشاره‌ای نکرده که قرار است سامانه جدید برای ثبت نتایج آزمایش غربالگری جنین طراحی شود. قانون موسوم به حمایت خانواده و جوانی جمعیت که آبان سال گذشته از سوی دولت ابلاغ شد، محدودیت‌های گسترده‌ای در پیشگیری از بارداری و سقط جنین اعمال کرده است. منتقدان می‌گویند این قانون حق انتخاب زنان برای بارداری را نقض کرده و خواستار لغو آن شدند. تعدادی از رسانه‌های عربی امروز اعلام کردند که حمله منتسب به اسرائیل در شامگاه پنجشنبه در حومه دمشق، یک مرکز پهپاد، سامانه راداری و سامانه ضد هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. خبرگزاری دولتی سوریه سانا بامداد امروز اعلام کرد که اسرائیل دیشب مواضع نیروهای این کشور در نزدیکی دمشق را هدف حمله هوایی خود قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن نیز گزارش داده است که اسرائیل به مواضع نظامی در جنوب غرب دمشق حمله کرده است. اسرائیل از آغاز جنگ داخلی سوریه تا کنون صدها حمله هوایی به این کشور انجام داده و مواضع نیروهای حکومتی و همچنین نیروهای تحت حمایت ایران را هدف گرفته است. جنگ در سوریه تا کنون به بهای جان حدود 500 هزار نفر منجر شده، میلیون ها نفر را آواره کرده و زیر ساخت های این کشور را از بین برده است. در دومین جمعه ماه رمضان، مسجد الاقصا به صحنه درگیری شدیدی میان فلسطینیان با نیروهای پلیس اسرائیل تبدیل شد. این درگیری گسترده در حالی ادامه دارد که هزاران پلیس و نیروهای مرزبانی و امنیتی اسرائیل در اطراف مسجد الاقصا و محله‌های اطراف آن برای رویارویی با تحولات احتمالی مستقر شدند. هلال احمر فلسطین از افزایش شمار مجروحان این درگیری خبر داده است. رسانه‌های اسرائیلی از زخمی شدن 3 پلیس در ساعات اولیه خبر دادند. تعداد زخمی شدگان تا کنون به 150 نفر رسیده است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، پس از یک نشست اضطراری از آمادگی نیروهای امنیتی برای مقابله با هر حرکتی خبر داد. بحران در الاقصا در حالی از سر گرفته شده که مسیحیان آیین‌های عید پاک و یهودیان آیین‌های عید پسح را در اماکن مقدس خود در شرق اورشلیم آغاز کرده و همزمان ورود همه فلسطینیان به اسرائیل در روزهای جمعه و شنبه ممنوع شده است.
رضا ولیزاده اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. تکذیب گزارش‌ها در مورد آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران و هر نوع گشایشی در روند احیای توافق هسته‌ای از سوی وزارت خارجه آمریکا. آزمایش موفقیت‌آمیز یک سیستم جدید دفاع موشکی لیزری به گفته اسرائیل.
این سامانه تونسته موشک‌های ضد تانک رو منهدم بکنه، تونسته گلوله‌های خمپاره رو منهدم بکنه و گلوله‌های توپخانه رو، و خب این بسیار کمک می‌کنه به نیروی دفاعی اسرائیل.
مرگ یک زندانی سیاسی دیگر در زندان‌های جمهوری اسلامی و درخواست‌ها برای تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین المللی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وزارت خارجه ایالات متحده رسماً گزارش‌ها در مورد آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج را تکذیب کرده و هر نوع گشایشی در سیر احیای معامله هسته‌ای را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است که بگذارد شهروندان آمریکا، سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به خانهشان برگردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به انتشار اطلاعات بسیار نادرست در زمینه مذاکره با جمهوری اسلامی تأکید کرده که گزارش‌ها در مورد آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران نادرستند و هیچ کشور دیگری هم نه پول ایران را آزاد کرده و نه فعلا قرار است آزاد کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در روزهای اخیر این تقریبا تبدیل به روندی عادی شده است. با توقف مذاکرات در وین، حالا در پایتخت ها هر روز یک اظهار نظر و کمتر از 24 ساعت تکذیب آن در آن سوی اقیانوس. این صحبت‌های حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تهران است.
در خصوص زمان و چگونگی آزادسازی این مقاله توافق اولیه رو به عمل آوردیم.
24 ساعت بعد خبرنگاری در واشنگتن درباره صحت و سقم این ادعا از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسید. نت پرایس برای چندمین بار در روزهای اخیر این اظهارات طرف ایرانی را تکذیب کرد.
متاسفانه در این مقطع هیچ کدام از مذاکرات به نتیجه موفقیت‌آمیز نرسیده است. هر گزارشی از جمله گزارش‌ها درباره انتقال اموال مسدود شده در کشورهای ثالث صحت ندارد. متحدان ما این پول‌ها را آزاد نکردند و ایالات متحده هم مجوزی برای آزادسازی این اموال به ایران صادر نکرده و موافقتی در این زمینه به دست نیامده است.
در روزهای اخیر گزارش برخی رسانه‌ها در ایران حاکی از آن بود که موضوع آزادسازی اموال مسدود شده ایران با آزادی زندانیان دو تابعیتی مرتبط است. آقای پرایس به خبرنگاران هشدار می‌دهد که هر اطلاعاتی در این زمینه را باید از مسیر وزارت خارجه آمریکا دنبال کنند و در برخورد با چنین گزارش‌هایی جانب احتیاط را رعایت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرده که آمریکا با جدیت مذاکرات را دنبال می‌کند و از ایران هم خواسته چنین کند. به گفته او دو مذاکره در زمینه احیای برجام و تلاش برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران به موازات یکدیگر پیش می‌رود. اگرچه که این پیش رفتن نمود ملموسی ندارد و همانطور که در فرهنگ اصطلاحات این روزهای جهان سیاست باب شده، هر روز این توپ تصمیم گیری نهایی برجامی از یک سوی زمین به سوی دیگر پرتاب می‌شود. از جمله تهران میگوید پیشنهاد نهایی خود را از طریق اتحادیه اروپا به واشنگتن منتقل کرده و به گفته محمد مرندی مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران، مذاکرات معطل تصمیم آمریکایی هاست که به زعم او در این اواخر ناگهان رفتار و جهتگیری‌هایشان را تغییر دادند. در میان این سردرگمی هاست که مخالفان برجام احیا نشده هر روز بر تلاش خود برای درهم شکستن کامل آن می افزایند. یک گروه از وکلا و کنشگران محافظه‌کار در صدد کشاندن پای دولت جو بایدن به دادگاه‌های آمریکا هستند تا مانع از احیا و اجرای برجام شوند. نشریه واشنگتن فری بیکن در گزارش اختصاصی در این زمینه می‌گوید این گروه می‌خواهد با اقدام حقوقی جلوی هر توافقی که برای تایید به کنگره فرستاده نشود را بگیرد و از طرف دیگر از دولت می‌خواهند همه اسناد و مدارک مذاکرات را حفظ و ثبت کنند تا در صورت رسیدن پرونده به دادگاه قابل بررسی باشد. این گونه تلاش‌های مخالفان برجام در واشنگتن است که موجب شده دولت بایدن تأکید کند که آنچه در پی احیای آن است توافقی تازه نیست، بلکه همان برجام اولیه است که 4 سال پیش دونالد ترامپ دستور خروج آمریکا از آن را صادر کرد. موضوع دست نخوردن برجام اولیه هشداری است که مقام‌های آمریکایی به طرف ایرانی هم که خواستار رفع گسترده تحریم هاست می‌دهند و می‌گویند در صورت فراگیرتر شدن خواسته‌های ایران در مذاکرات نیاز به کنار گذاشتن برجام و مذاکره درباره توافقی دیگر است. خواسته هایی که برخی از چالش برانگیز ترین آنها خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی، دریافت تضمین برای خارج نشدن دوباره از برجام یا منفعت بردن ایران از بهره های اقتصادی توافق احتمالی است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت دفاع روسیه میگوید رزمناو مسکو روز گذشته در آب‌های دریای سیاه غرق شده، رخدادی که مسکو دلیلش را انفجار در انبار مهمات رزمناو عنوان کرده. اما اوکراین میگوید نیروهایش کشتی روسی را با موشک مورد هدف قرار دادند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی به رادیو فردا میگوید
روایت های مختلفی هست، ولی هرچه به جلو میریم با توجه به اخباری که داریم و اینا رو کنار هم میذاریم تقریبا مسجل شده که این ناو بر اثر اون چه که خود روسیه گفته که بر اثر انفجار انبار مهمات بوده واقعا این گونه نبود، بر اثر همین موشکایی بوده که از طرف نیروهای اوکراینی پرتاب شده. بله، اوکراین موشکای نپتون رو داره که در واقع الگوبرداری شده از همون موشکای خای 35 روسی. موشک کروز سال پیش این رو اوکراین عملیاتی کرد و موشک خیلی خوبی هم است. بعد حدود هولوش 280 کیلومتر داره و موشک تقریبا مجهزی، حتی در اون مرحله نهایی رادارهای باند ایکس داره که موشک فعال میکنه و هدایت میکنه مستقیم به طرف هدف. و نکته دیگری که گفتین تو همون اول که خیلی جالب بود، همین ناو مسکوا که در ابتدا نامش سلاوا بود بر حسب اتفاق در کارخانه کشتی سازی مایکولیف در اوکراین ساخته شد، همون شهر و همون بندری رو که در روزهای گذشته به شدت توسط نیروهای روسی بمباران شد.
و نکته دیگه آقای آریان اینه که به هر حال گویا این آخرین باری که به هر حال مورد بازبینی قرار گرفته سال 1980 بوده، یعنی از اون تاریخ تا الان، چون در سوریه هم گویا مورد استفاده قرار میگیره، از اون تاریخ تا الان این هیچ استفاده یا هیچ بار بازبینی نشده بوده برای اینکه به هر حال اون چیزی که در روال معمول میگیم سرویسش کنن یا ایراداتش رو برطرف کنن.
تقریبا همینطوریه، برای اینکه این 83 ساخته شد سال 2000 یک رشته تعمیرات اساسی صورت گرفت روی این ناو. بعد از 15 سال یعنی سال 2015 قرار بود که برای بار دوم تحت حساب بره برای تعمیرات اساسی، ولی اجرا نشد، کنسلش کردن. و این میتونه بالقوه، یعنی اینجوری به ما بگه که این ناو تمام دستگاهی رو که داشته تقریبا تا به تاریخ نبوده و اون آسیب پذیریش در مقابل حمله های موشکی به اون معنا نبوده که ما فکر میکردیم. ولی به طور کلی یه نکته رو من بگم، حتی اگر ما روایت روسها رو قبول بکنیم و بگیم که بسیار خوب این ناو در اثر انفجار انبار مهمات آتش گرفته و منفجر شده، یکی از کارهای بسیار مهم در هر نیروی دریایی در هر جای دنیا کنترل صدماته. یعنی وقتی یه ناوی آسیب می‌بینه، از نظر عملی در دریا باید پرسنل مبارزه بکنن و تربیت شدن و آموزش دیدن و تمرین کردن که جلوی کنترل صدمات رو بگیرن و مبارزه بکنن با حریق. ولی این پرسنل این کار نکردن. تو همون ساعت اول روس‌ها گفتن که تمام خدمه تقریبا 500 نفر ناو تخلیه شدن. اینکه چند نفر این پرسنل کشته شدند ما نمیدونیم، ولی
البته اونها مثل این که گفتن، یعنی اوکراینی ها گفتن به دلیل بدی آب و هوا هم خیلی به سختی امکان داشته که بتونن عملیات نجات رو انجام بدن. ولی آقای آریان اگر خیلی خلاصه بخوایم بگین اهمیت این ناو چی بود، حضورش به چه دلیل بود و اینکه چه چیزی رو داشت حمل میکرد؟ به هر حال گفته شده که موشک های ضد کشتی داشته میبرده و این موادی که حمل میکرد چه اهمیتی داشت برای روسیه در این جنگ؟
این ناو یک ناو سرفرماندهیه، مال ناوگان روسیه در دریای سیاست. این ناو مجهز بوده به موشکای ضد کشتی، به سلاح‌ها علیه زیر دریایی، به سلاح‌ها برای ضد هوایی، دارای اژدر بوده. یعنی ناو کاملا ظاهرا اینجوری که ما می‌بینیم مجهزه، ولی از نظر به حساب کلی بخوایم نگاه بکنیم، از نظر روانی این ضربه شدیدی هست به نیروهای روسی در دریای سیاه که ناو سرفرماندهیشون از دست دادن. پیروزی هست برای اوکراینیا با توجه به همین که همین ناو اون بلا رو سر نیروهای اوکراینی در جزیره مار آورد، و پیروزی هست برای بازم اوکراینیا که تونستن از موشک‌های نپتون خودشون به خوبی استفاده بکنن. حالا بایستی فاصله بگیرند، فاصله بیشتری بگیرند از سواحل اوکراین به خاطر این موشک‌های ساحل به دریای ضد کشتی، ارزیابی بکنند اون پدافند هوایی ناوگانو که آسیب پذیریشون کمتر بشه.
حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا بود در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات و دیدگاه های شما درباره مسائل روس.
همون خدمتی که آقای خامنه‌ای برای اسرائیل کرد و کشورهای عربی به اسرائیل پیوستن، همون خدمت هم آقای پوتین داره برای آمریکا و ناتو میکنه و فنلاند و سوئد هم دارن به ناتو میپیوندن و اوکراین هم در آینده خواهد پیوست و بازنده اصلی آقای پوتین و آقای خامنه ای هستند.
هیچ خطر قریب الوقوع وجود نداشت برای روسیه که به این شکل به اوکراین حمله بکنه، بلکه تصوراتی شکل میگیره در مغز افرادی که زیاد بر یک مسندی میمانن و بعد اینجوری تصمیم میگیرن. خب حالا چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی بیاد و به روسیه متجاوز اسلحه و موشک بفرسته؟ گزارشاتی که میاد دروغ نیست. دریای خزر که 50% سهم ما بوده به علت بیکفایتی 10-12% داریم، شده جولانگاه ناوهای روسیه، مرکز پرتاب موشک به اوکراین و حمل و نقل سلاح قاچاق. عمق استراتژیک روسیه اگه اوکراینه، جمهوری اسلامی هم وصل به آی پوتین دیگه. الان در واقع نوچه آی پوتین هست جمهوری اسلامی. در سوریه هم در واقع پیاده نظام و عمله ظلم او بودیم. ما دیدیم که سوریه رو به صورت شهر سوخته در آورد روسیه. الان داره اوکراین اینجور میکنه. شرکت واقعا در کار ظلم به معنای ارتکاب اون جرمه. هیچ فکر نمی کردم که زیر عمامه و ریش و صلوات و سلام این همه بیرحمی، قساوت و بیعدالتی وجود داشته باشه. سبحان الله، خدایا پناه میبرم به تو.
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتیم چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر میشه. چرا روز به روز بازار گرانتر میشه و بدتر میشه؟ چرا؟
کلی میان هزینه میکنن برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قبلا بارها هزینه کردن انجام دادن و به نتیجه نرسیده. یکی از این پروژه‌ها دیوارکشی بر پارک‌ها هست، جداسازی زنان از مردان. وقتی که شما یه پارکی دیوار نداره، شما اون فضای سبز رو که میبینید، حتی رهگذران، اتومبیلایی که از اونجا میگذرن، احساس آرامش و نشاط میکنن، تا اینکه یک دیوار بتونی 3 متری ببینن و این احساس زندان بودن در دو طرف برای دو طرف قضیه دست میده، یعنی هم برای زنان هم برای مردان. جالبه که بعد از اینکه این کارو میکنن، زنان در همون 4 دیواری که درست کردن هم باز حق کشف حجاب ندارن، همونطوری که دانشجویان زن در خوابگاه‌های دانشجو که هیچ مردی حق ورود به اونو نداره هم نمیتونن راحت باشن. اینا پروژه‌های طالبانی هستش که عیناً در افغانستان هم طالبان پیاده کرده و نشون میده که افکار اینا با افکار طالبان یکیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اسرائیل میگوید یک سیستم جدید دفاع موشکی لیزری را با موفقیت آزمایش کرده. به گزارش آسوشیتد پرس، آزمایش‌های این سیستم پدافند ماه گذشته در صحرای جنوب اسرائیل صورت گرفته است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در ویدیوی وزارت دفاع اسرائیل که از این آزمایش‌ها انتشار یافت، پرتوی لیزری از یک ایستگاه سیار روی زمین شلیک می شود و با اهداف در آسمان برخورد می کند. به گفته وزارت دفاع اسرائیل، این سامانه با نام پرتوی آهنین با هدف تکمیل مجموعه ای از سامانه های دفاعی هوایی در کارخانجات صنایع نظامی اسرائیل رافائل طراحی و ساخته شده است. بابک تقوایی، کارشناس نظامی، در مورد جزئیات بیشتر این سیستم می گوید.
این سامانه جدید پدافندی که از سال 2014 شاهد توسعه‌اش بودیم توسط کمپانی رافائل در اسرائیل، یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که داره سرعت بالای آماده سازی و همچنین دقت بسیار بالای اون در مورد هدف قرار دادن اهداف پرنده بسیار کوچک هستش. ما شاهد هستیم که در هفته‌های گذشته این سامانه تونسته که بسیاری از تست‌هایی که داشته رو پشت سر بگذرونه به طور دقیق و بدون هیچ مشکلی. به عنوان مثال، این سامانه تونسته موشک‌های ضد تانک رو منهدم بکنه، تونسته گلوله‌های خمپاره رو منهدم بکنه و گلوله‌های توپخانه رو. و خب این بسیار کمک میکنه به نیروی دفاعی اسرائیل که اگر دوباره مثل سال گذشته اینها شاهد حملات راکتی باشن از نوار غزه و یا مثل سال 2006 از لبنان توسط حزب الله، خب اینها بتونن با دقت بسیار بیشتری و همچنین با عملکرد بسیار بهتری از گذشته این راکت ها رو، این خمپاره ها رو هدف قرار بدن و بتونن از شهرهای مختلف و پایگاه‌های نظامی در برابر این حملات دفاع بکنن و محافظت بکنن.
بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل، به تازگی در مورد این سامانه گفته بود که این سیستم میتواند انواع راکت، موشک ضد تانک و نیز خمپاره را رهگیری و نابود کند. بابک تقوایی، کارشناس و پژوهشگر، میگوید در مقطع کنونی این سامانه برای اهداف کوچک و پرسرعت در آسمان طراحی شده، اما سیستم در حال بهینه‌سازی است.
سامانه پدافندی آیرون بیم در حقیقت قرار هستش در ابتدای خدمتش به عنوان مکمل سامانه پدافندی گنبد آهنی یا همون آیرون دام مورد استفاده قرار بگیره. به این معنی که این سامانه در حقیقت آخرین حلقه دفاعی نیروی پدافند هوایی اسرائیل خواهد بود در برابر حملات هوایی. ولی خب در حال حاضر این توپای لیزری که تعبیه شده بر روی این سامانه اونقدر قدرت نداره تا بتونه به عنوان مثال هواپیماهای جنگنده یا موشکایی که با ابعاد بسیار بزرگ هستن رو مورد هدف قرار بگیره. این سامانه در حقیقت یک ورودی هستش به عصر پدافند لیزری برای اسرائیل. ما شاهد هستیم در آمریکا سامانهای پدافندی مشابهی توسعه پیدا کرده و همکنون روی ناوهاشون در نیروی دریایی آمریکا نصب شده و در خلیج فارس هم در دست تست هستش. ولی خب برای اسرائیل این اولین بار هستش که اومدن چنین سامانه ای رو در اسرائیل توسعه دادن و خب این سامانه در مقایسه با نمونه های آمریکایی ضعیف‌تر هستش، قدرتش کمتر هستش و همین دلیل به سختی میتونه در برابر موشک‌های فراسوت یا ماورای صوتی که حالا در روسیه موجود هستش یا عملکرد موثری داشته باشه، ولی میتونه به عنوان یک مکمل برای سامانه آیرون دام و در آینده به عنوان تنها سامانه دفاعی در برابر حملات راکتی عمل بکنه و بسیار هزینه ها رو کاهش بده در آینده و خب خیلی هم راندمان بهتری خواهد داشت نسبت به آیرون دامی که هم اکنون در خدمت نیروی دفاعی اسرائیل هستش.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل نیز در یک پیام توییتری این رویداد را مانند داستان‌های علمی و تخیلی توصیف کرده است. به گفته آقای بنت، پرتوهای نامری و بی صدا از این سامانه به هدف اصابت می‌کنند و هزینه هر شلیک با این سامانه تنها 3.5 دلار خواهد بود. در مورد محسنات اقتصادی سامانه پدافندی لیزری پرتوی آهنین، بابک تقوایی این گونه توضیح می‌دهد.
این سامانه پدافند لیزری آیرون بیم بهترین سودی که برای نیروهای مسلح اسرائیل داره این هستش که هزینه هاشون رو در آینده کاهش میده. خب ما شاهد بودیم که سال گذشته در جنگ 11 روزه خب تقریبا 4000 راکت شلیک شد توسط حماس و همچنین جهاد اسلامی فلسطین از نوار غزه و هر کدوم از این راکت ها تقریبا 3/4 این راکت ها براشون موشک های پدافندی تمیر شلیک شد از سامانه گنبد آهنین. این موشک ها قیمت هر کدومشون 136,000 دلار هستش و خود سامانه پدافندی گنبد آهنین هم قیمت 41,000,000 دلار هستش. و خب به عنوان مثال وقتی که یک حمله با 100 تا راکت صورت می گرفت از نوار غزه، خب چیزی در حدود 2,000,000 دلار موشک تمیر شلیک می شد فقط در یک روز و خب هزینه این جنگ رو بسیار بالا می برد و خب همچنین این موشک ها هم تموم می شد و نیازمند تامین بودجه و زمان بود برای اینکه تعداد قابل توجهی از اونها تولید بشه توسط کمپانی های دفاعی در اسرائیل. ولی خب این سامانه این قابلیت رو ایجاد میکنه که تنها اینطور که گفته میشه به مبلغ 3.5 دلار برای هر شلیک توپ لیزری اون هزینه بشه و خب به شدت هزینه ها رو کاهش میده برای نابودی راکت ها و گلوله های خمپاره ای که خب شاید هر کدومشون کمتر از 3000 دلار قیمت برای ساختشون صرف شده باشه در نوار غزه. و خب این یکی از بهترین منافعی هستش که نیروهای مسلح اسرائیل از اون بهره خواهند برد، ولی در آینده نمونه های پیشرفته تری از اون تولید خواهد شد که به طور قطع اینها بتونن در برابر حتی موشک های بالستیک هم مؤثر عمل بکنن.
نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل 2 ماه پیش گفته بود که ارتش این کشور استفاده از سامانه دفاع لیزری را در طول امسال عملی خواهد کرد، اما به نظر می رسد که این امر بسیار زودتر محقق شده است. آقای بنت آن زمان وارد کردن سامانه دفاع لیزری را یکی از تجهیزات جدید دفاعی در برابر ایران نامید. مقامات اسرائیلی ارزیابی کردند که اگر احتمالاً حملاتی را در آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهند، این اقدام می‌تواند با حملات واکنشی گسترده راکتی و موشکی از سوی گروه‌های متحد تهران در مناطق فلسطینی و لبنان و حتی در یمن علیه اسرائیل روبرو شود و لذا به گفته این مقامات این کشور تقویت سامانه‌های دفاع هوایی خود را سرعت داده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دولت بریتانیا میگوید قراردادی با رواندا امضا کرده است که بر مبنای آن عده‌ای از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پرونده‌شان به رواندا پس فرستاده می‌شوند. با اینکه این طرح تصویب و امضا شده، اما منتقدان همچنان امیدوارند که بتوانند جلوی این اقدام را بگیرند، چون آن را غیر اخلاقی و غیر انسانی می‌دانند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه رسما از طرحی خبر داد که بر اساس آن شماری از پناهجویان مجرد مرد در بریتانیا برای رسیدگی به پروندهشان به رواندا فرستاده می‌شوند. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه 25 فروردین ماه اعلام کرد که این قرارداد بین کشور بریتانیا و رواندا امضا شده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد. به گفته یکی از وزرای کابینه بوریس جانسون، تمرکز دولت در این طرح بر مردان جوان و مجردی خواهد بود که خود را به صورت غیرقانونی به بریتانیا می‌رسانند. این طرح تازه اما به احتمال زیاد با انتقاد و مخالفت فراوان احزاب مخالف در بریتانیا روبرو خواهد شد. در همین ساعات گذشته نیز یک عضو حزب کارگر و تعدادی از وکلای مهاجرت و حقوق بشر نیز این طرح را غیر عملی و غیر اخلاقی توصیف کردند. کاوه بهشتی‌زاده، وکیل مهاجرت و حقوق بشر در لندن، نیز از جمله کسانی است که معتقد است این طرح نه تنها غیر اخلاقی است که حتی غیر قانونی است.
این قرارداد امضا شده بین بریتانیا و رواندا یک قرارداد غیر اخلاقی، ظالمانه، غیر عملی و از همه مهمتر غیر قانونی هستش. تصمیم دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویانی که غیر قانونی و از طریق قایق‌های کوچک و کامیون به اینجا میان تصمیمی نامعقول و نامنطقی هستش که به اعتبار بریتانیا در جامعه بین‌المللی لطمه خواهد زد. دولت بریتانیا در سالهای اخیر سیاست‌های ضد مهاجرتی بسیار شدیدی را در پیش گرفته. دلیل این سیاست‌های مهاجرتی ضد مهاجرتی بیشتر به خاطر جلب رضایت اعضای حزب محافظه‌کار هستش که می‌خواند اولین اولویت دولت کنترل مرزها و کاهش مهاجر به بریتانیا باشه. این دولت با وعده خروج از اتحادیه اروپا و کنترل مرزها در انتخابات 2019 موفق شد. در دو سال اخیر که از اتحادیه اروپا خارج شده، تمام سیاست‌های کنترل مرزهای بریتانیا از طرف دولت از دید مردم شکست خورده، چون روزانه تعداد زیادی پناهجو از طریق قایق‌های کوچک به بریتانیا میان. دولت نتونسته با دولت فرانسه به توافقی برای برگرداندن این پناهجویان برسه و سعی کرده با کشورهای دیگه ای مثل آلبانی و غنا و رواندا به توافق برسه که دیروز با کشور رواندا به این توافق رسید. این قرارداد که دیروز امضا شد مشخص نیست که کی اجرا میشه. این قرارداد شامل کسانی خواهد شد که از ژانویه 2020 با قایق یا کامیون وارد بریتانیا شدند. دولت تصمیم داره که اول افراد مجرد مرد رو بفرسته که این ناقانونی خواهد بود، چون این تبعیض جنسیتی خواهد بود. هزینه این قرارداد هم بسیار زیاد خواهد بود. دولت رواندا کارنامه قابل قبولی در مورد رعایت حقوق بشر نداره و نتیجه این قرارداد بجز شکست و ویران کردن زندگی پناهجویان چیز دیگه ای نخواهد بود.
سال گذشته میلادی بیش از 28 هزار مهاجر و پناهنده از اروپا به بریتانیا آمدند که تنش‌ها میان فرانسه و بریتانیا را افزایش داد. بوریس جانسون با اشاره به غرق شدن 27 پناهجو پیش از رسیدن به بریتانیا قبل از سال نو میلادی گفت که تعداد افرادی که خود را به بریتانیا میرسانند به روزانه 600 نفر رسیده و میتواند تا 1000 نفر هم برسد. دفتر آقای جانسون مقابله با باندهای قاچاق انسان و افزایش عملیات لندن در کانال مانش را نشانه تعهدش به رای دهندگانی عنوان کرد که از کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت حمایت کردند. در حال حاضر حدود 4500 پناهنده مرد مجرد در بریتانیا بلا تکلیف و نگران از اجرای شدن این طرح به سر می‌برند. کشور بریتانیا چندین سال است که قصد کرده سیاست مهاجرتی خود را سخت‌تر کند تا جلوی هجوم مهاجران غیرقانونی برای ورود به بریتانیا از راه کانال مانش را بگیرد. رواندا کشوری است در شرق آفریقا و محصور در میان کشورهای بروندی، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری دموکراتیک کنگو که دولت بریتانیا خود بیشتر در گزارش‌هایی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نامه یک زندانی سیاسی دیگر به فهرست بلند بالای قربانیان زندانهای جمهوری اسلامی اضافه شده، ضمن اینکه پیکرش به خانواده تحویل داده نشده و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شده است. مسئله که بار اول نیست که اتفاق افتاده. گزارش حاکی است که مهدی صالحی قلعه شاهرخی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 96 ایران و زندانی سیاسی بر اثر تزریق داروی اشتباه به اغما رفته بود و دیروز جان باخت و امروز هم به خاک سپرده شد. فرشته قاضی
در واکنش به جان باختن مهدی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 96 در زندان، سازمان حقوق بشر ایران خواستار تشکیل هیئت حقیقت‌یاب شده است. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان گفته است که صرف نظر از اینکه مقام‌های رسمی چه دلیلی برای درگذشت او اعلام کنند، این پرونده باید به عنوان قتل فراغذایی مورد بررسی یک هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی قرار بگیرد. تاکنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی درباره علت جان باختن مهدی صالحی توضیحی ارائه ندادند، اما پایگاه خبری هرانا روز پنجشنبه 25 فروردین از قول یک منبع نزدیک به خانواده آقای صالحی گزارش داد که برخی از همبندان او دلیل جان باختن این زندانی سیاسی را ناشی از عملکرد بهداری زندان عنوان کردند. فعالان مدافع حقوق بشر دی ماه سال گذشته از سکته مغزی آقای صالحی بر اثر تزریق داروی اشتباه و تأخیر در اعزام او به بیمارستان خبر داده بود. بر اساس این گزارش ها آقای صالحی ابتدا به دلیل ناراحتی از ناحیه قلب و فشار به مغز به بهداری زندان مراجعه می کند و در آنجا به او دارویی تزریق می شود که موجب تشنج او شده و حالش رو به وخامت می گذارد. مهدی صالحی از بازداشت شدگان دی 96 که دوران محکومیت خود را در زندان خمینی شهر اصفهان سپری می کرد، با اتهام هایی چون محاربه و افساد فلعرض به اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. جان باختن زندانیان به دلیل عدم توجه به وضعیت سلامتی آنها در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش که با عنوان در اتاق انتظار مرگ، مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندانهای ایران 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی پژوهشگر بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که مسئولیت سیستماتیک قضایی عاملان چنین روندی باعث تکرار این مسئله در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران شده است.
متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در ایران صورت نگرفته، افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و عامدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متأسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندان بیمار تبدیل شدن و بیماری‌هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متأسفانه در زندان‌های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه.
یک روز پیشتر هم شبکه حقوق بشر کردستان از مرگ مشکوک میلاد جعفری در بازداشتگاه شاپور تهران خبر داده بود. میلاد جعفری به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت شده بود. خانواده او گفت گفتند که زیر شکنجه کشته شده، اما مقامات مسئول میگویند که او بر اثر سقوط از ارتفاع در هنگام بازداشت جان خود را از دست داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست. هیچ آمار دقیقی هم از تعداد زندانیانی که در زندانهای جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند وجود ندارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات وزارت کشاورزی در ایران از خرید بیش از 50,000 تن گندم از کشاورزان مناطق مختلف کشور اطلاع دادند و همزمان گزارش‌هایی از بالا رفتن قیمت آرد و محصولات تولید شده از آن در کشور هم منتشر شده است. نسرین افشار.
نرخ فروش گندم دولتی برای صنف و صنعت از کیلویی 2,700 تومان به کیلویی 12,000 تومان تغییر کرد و به دلیل این افزایش قیمت آرد هم روند صعودی به خود گرفت و به کیلویی 16,000 تومان رسیده است. برای مثال اگر ماکارونی کیلویی 12,000 تومان بود، با تغییر نرخ گندم قیمت آن به کیلویی 25,000 تومان میرسد. جنگ روسیه و اوکراین که از مهمترین قطب‌های تولید غلات دنیا هستند و 29% از صادرات جهانی گندم را در اختیار داشتند، باعث بالا رفتن نرخ جهانی گندم در جهان شد. در این میان قاچاق آرد بلای دیگری است که به جان این صنعت افتاده. به اعتقاد کارشناسان، جهش قیمت خرید تضمینی گندم برای مقابله با قاچاق گندم صورت می‌گیرد تا دولتی که با شرایط خشکسالی و از دست رفتن منابع تأمین گندم خارجی هم مواجه است، بتواند حداکثر گندم تولید شده را جذب سیلوها کند. مهرداد سید عسکری در مورد سیاست‌های غیر کارشناسی دولت در امر افزایش قیمت آرد می‌گوید.
اتفاقاتی که افتاده این است که عدم بالا بردن قیمت خرید تضمینی برای چند سال بود که باعث کاهش کشت شد و باعث درز گندم به جاهای مختلف شد. همچنین واردات گندم با قیمت آزاد و توزیع سراسری بدون در نظر گرفتن تفاوت بازارها، خب بازار خبازی ها و نان مردم خیلی متفاوت هست با بازار صنایع که مرتبط با گندم هست، مثل شیرنی پزی ها و تولید ماکارونی ها. اینها آمدن با یک قیمت این بازارها رو کنن مدیریت بکنن و این امر باعث مشکلات شد. مسئله خشکسالی در داخل، مسئله تأمین بودجه برای واردات گندم، بحران‌های بین المللی هم مزید بر علت شد. حالا که همه این بحران‌ها با هم تقاطع پیدا کرده، الان مجبور شدند که نوعی تغییر سیاست بدهند و این عملاً مجبور شدند اون کندی سرعتی رو که در قبل داشتند رو سریع‌تر بکنند و با شتاب به این امر بپردازند. اون تصمیمات کارشناسی الان با تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی یا کم کارشناسی الان قاطی شده و الان دچار بحران کرده صنعت آرد کشور رو، که هر سال ما همین موقع‌ها شاهد این چنین اخباری رو در اقتصاد ایران هستیم.
امسال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که نه تنها در بازار جهانی گندم مشکل داریم، بلکه آرد ایران به دلیل سقوط ارزش پول ملی و یارانه اعطایی دولت در حال قاچاق شدن به ترکیه است. این مسئله از سوی محمد رضا مرتضوی، رئیس هیئت مدیره انجمن آردسازان رد نمی شود. او بر این باور است که رد پای قاچاق آرد را در شرکت‌های مرزی که سهمیه آردشان افزایش یافته باید دنبال کرد. البته محمد رضا مرتضوی نسبت به صادرات قانونی ماکارونی هم هشدار داده است. مهرداد سید عسکری در مورد قاچاق آرد ایران در دوره‌ای که دولت برای تأمین گندم دچار مشکل است، به رادیو فردا می‌گوید:
سیستم مکانیزم قاچاق آرد دو مدله. یا قاچاق آرد داریم به صورت مستقیم از طریق سهمیه‌های دولتی که می‌گرفتن از طریق استان‌های مرزی، یا تبدیل اون به فرآورده‌های صنعتی منطبق با آرد همچون تولید ماکارونی و صادرات ماکارونی. این امر باعث این شدش که یک حجم عظیمی از کسانی که در صنوف و صنعت داشتند وارد این امر بشن، حاشیه سودهای بسیار زیادی رو برای خودشون بتراشن و قطعاً با نهادهای در درون حکومت که منتفع هستند هماهنگی بکنند، و این امر باعث افزایش قاچاق آرد و صنایع مرتبط و محصولات صنایع مختلف به خارج از کشور شده.
یکی دیگر از صدمات سوی مدیریت حکومت جمهوری اسلامی این است که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با هدف جذب بیشتر آن از سوی دولت اگرچه موجب خوشحالی گندم کاران می شود، اما با افزایش تمایل آنان برای کشت دیم در جنگل ها به خصوص جنگل زاگرس باعث فرسایش زمین در آنجا شده و منابع آب نیز در این شرایط کمبود آب دچار تهدید جدی خواهد شد.
با برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا نزد شما بودیم. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.